یعنی کشیده شدن دل، یعنی جاذبه قلبی در میان وجود داشته باشد. این مطلب اساسا در اونجا مسخره است، یعنی اصلا وجود ندارد که در اینجاها اینقدر داستانها خود ما شنیده ایم دیده ایم، افرادی که رفتن و گفتن که الی ماشاءالله، صحبت یکی دوتا نیست. این امروز نقص بزرگی است در اون جامعه، گذشته از نقصهای دیگر. یعنی یک جامعه است عالم نسبتاً، ولی جامعه است بی عاطفه، جامعه است که عقل و فکرش سیراب شده است ولی دلش خالی مونده است. این است که میگیم هر انقلابی، این انقلاب ها باید توأم با یک دیگر باشد. اگر انقلاب فکری باشد، فرض کنیم انقلاب عاطفی هم باشد، ولی انقلاب مثلا اقتصادی نباشد، یعنی نظامات اقتصادی همان باشد که بوده است، مثلا در یک جامعه‌ای که نظامش نظام رباخاری است، نظامی است که به تعبیر امیرالمؤمنین تشکیل شده است از مردمانی که بعضی از پرخوری مریضان و بعضی از گرسنگی ناتوان، این فایده ندارد. اینها همه باید با یکدیگر توأم باشد، ولی سخن این است که اون انقلاب حقیقی و اون انقلاب واقعی که در واقع مثمر هست کدام انقلاب است؟ آیا باز کجا باید شروع بشود؟ از فکر باید شروع بشود، از اخلاق باید شروع بشود، از نظام سیاسی باید شروع بشود، از نظام اقتصادی باید شروع بشود، از کجا باید شروع بشود؟ در ایران خودمون که انقلاب سیاسی در ابتدای مشروطیت رخ داد، ولی این ملت به مشروطیت واقعی نرسید، علتش چی بود؟ دائما روزنامه ها می‌نویسن میگن علتش این بود که جامعه ایرانی از نظر فکری آمادگی برای چنین کاری را نداشت. از یعنی ابتدا باید فکر این مردم آماده می‌شد. فکر این مردم آماده نشده بود، نمی فهمیدن استبداد یعنی چه، نمی فهمیدن مشروطه یعنی چه، نمی فهمیدن دموکراسی یعنی چه، نمی فهمیدن آزادی یعنی چه، نمی فهمیدن رأی یعنی چه. مردم رو وقتی که می خواستن ترغیب بکنن و تشویق بکنن به مشروطیت، چی می آمدن می گفتن؟ بابایی که اساسا این حرفا به گوشش نخورده بود، می گفتن آقا مشروطه خوب چیزیست؟ میگفت به چه دلیل؟ میگفتن اگر مشروطه بشود هر روز صبح از خواب که بلند بشی تو بیرون نیامده میبینی اول صبح یک دو تا نان سنگک توشن چند تا کباب، عرض کنم کبابهای فرد اعلی در خونت میان میدن، زورم همینجور شبم همینجور. تصور بابا از مشروطیت نان سنگک بود و کباب گرم. وقتی میگفت زنده باد مشروطه، فکرش نان سنگک و کبابی گرم بود، نمیفهمید چیزی را. این است که نتیجه نمیده. اسلام در تمام شؤون زندگی بشر انقلاب به وجود آورد، ارزشهایی را بالا برد، ارزشهایی را پایین آورد، ولی متد اسلام این متد است که انقلاب اول باید در فکر، نه فقط در علم، در فکر به معنی جهانبینی، اول باید انقلاب در فکر و در جهانبینی بشر پیدا بشود، و جهانبینیش باید یک جهانبینی درست باشد، جهانبینی بر اساس توحید، بر اساس خداشناسی و بر اساس خداپرستی، بر اساس توحید نظری و بر اساس توحید عملی. همه انقلابهای دیگر به منزله شاخه‌ها و به منزله برگ‌ها و به منزله میوه‌های این انقلاب باید باشد. از نظر قرآن اسلام هر وقت ضربه خورده است، از ریشه ضربه خورده است. ریشه باید درست باشد. ریشه چیست؟ حالا برسیم سر مثلی که قرآن آورده است تا با منطق قرآن آشنا بشیم. در سوره مبارکه ابراهیم قرآن اینطور می‌فرماید: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتفکرون. تا همینجا. بعدش هم مثل دیگری دارد که امشب دیگه به اون مثل نمیرسیم. و مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثت جتست من فوق الارض مالها من قرار. و بعدم آیه دیگری باشد شاید برای فرداشا. اول من آیه را براتون ترجمه می کنم. پیغمبر نمی بینی خدا چگونه مثل می آورد؟ علم تره کیف ضرب الله مثلا، کدام مثل را آوردن؟ کلمتن طیبه، سخنی پاک را. کلمه در اصطلاح قرآن لفظ فقط نیست، اون حقیقتی که با این لفظ بیان می شود او رو میگه کلمه. اون حقیقتی که یک حقیقت پاکی را که با شهادت و با اقرار انسان به اون حقیقت اعتراف می کند، کلمه پاکی را، کلمه پاکیزه را، حقیقت پاکیزه را قرآن مثل می زند. به چی مثل می زند؟ به درختی پاکیزه، به درخت پاکیزه‌ای که ریشه‌دار باشد و ریشه‌های خودش رو در اعماق زمین فرو برده باشد و از مواد خوب و صالح زمین، از آب، از رطوبت، از مواد خوب زمین استفاده بکند. ریشه‌اش در زمین فرو رفته است، تنه‌اش و شاخه‌اش رو به بالا آمده است. فی السما، سما یعنی طرف بالا، و فرعها فی السما. درختی است با ریشه و با تنه و با شاخه ها و با میوه. درختی است میوه ده، اما نه مثل درخت های معمولی میوه ده. این مثل را تو، این مثل را پیاده کن در درختی که اینجور باشد، نه درختی که فقط مثلا در پاییز میوه بدهد یا در بهار میوه بدهد، اول بهار آخر بهار میوه بدهد. درختی که همیشه بهار است، درختی که در تمام ایام سال میوه میدهد، روزی نیست که میوه نداشته باشد. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، با اذن پروردگارش و به خواست پروردگارش در تمام اوقات میوه میدهد. ای پیغمبر، تو درختی این چنین در ذهن خود مجسم بکن که ریشه هاش در زمین نفوذ کرده باشد، شاخه هاش به آسمون بالا رفته باشد، میوه پاک و پاکیزه بدهد، ولی میوهش فصلی نباشد، همه ایام سال باشد. اون حقیقتی که ما بیان می کنیم مثلش مثل این درخت است. بعد می گویم و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خدا این مثلها را برای مردم می آورد باشد که مردم از این مثلها نکته بیابند و متذکر بشوند و آگاهی پیدا کنند. تذکر در اصطلاح قرآن غیر از تفکر است و غیر از تعلم است. تعلم و تفکر یعنی یاد گرفتن چیزی که انسان نمیداند، ولی تذکر یعنی بیداری، یعنی آگاهی، یعنی مطلبی که در یک مطلب جدید نیست که به انسان بگویند، مطلبی است که در عمق روح و فطرت انسان هست. فقط روحها را و دلها را باید بیدار کرد و باید آگاه کرد. قرآن میگوید خدا این مثل را برای مردم ذکر میکند برای این که مردم بیدار بشوند و مردم آگاه بشوند. حالا قرآن چی میخواد بگه اینجا؟ اون کلمه طیبه ای که قرآن میگوید توحید است. خدا قرآن معتقد است که باید اندیشه خدا را در جامعه بشری زنده کرد. این اندیشه‌ای که عین حقیقت است و بشر در عمق وجدان و فطرتش با اون آشنایی دارد، رستگاری بشر از این پایه باید آغاز بشود. باقی دیگر اینها شاخه ها هستند، میوه ها هستند، برگ ها هستند. همه برگ و شاخه و میوه از ریشه مایه میگیرد، از ریشه تغذی میکند. این است که ما در تاریخ اسلام میبینیم پیغمبر اسلام وقتی که ظهور میکند، این خیلی درس است، درس بزرگ است. هر کسی را مثل یه قصیده است، یه قصیده خودش رو در مطلعش نشون میدهد. پیغمبر اسلام وقتی که مبعوث میشود، اون بعثت او بعثت دامنه دارد، بعثتی است که در اون بعثت نماز هست، در اون بعثت روزه هست، در اون بعثت حج هست، زکات هست، امر به معروف و نهی از منکر هست، جهاد هست، تنظیم قوانین معاملات هست، تنظیم قانون بیع و شرا هست، قانون اجاره هست، تنظیم نظام خانوادگی هست، نکاح هست، طلاق هست، قانون ارث درش هست، قوانین اقتصادی هست، قوانین سیاسی هست، همه چیز درش هست. ولی این پیغمبر انقلاب خودش را از کجا آغاز می کند؟ در این دین احسان هست، در این دین عفو هست، در این دین وجدان هست، وجدان اخلاقی هست، همه اینها هست. ولی بخواییم ببینیم پیغمبر عمل خودش را از کجا آغاز کرد. آیا اول رفت سراغ وجدان اخلاقی، یعنی تا مبعوث شد به رسالت آمد داد کشید ایها الناس من از طرف خدا مأموریت دارم، یک مأموریت اخلاقی، بیاید به کمک یک دیگر برویم به عیادت بیماران، بیاییم به کمک یک دیگر برویم به سراغ معالجه مریضها. همه اینها تو برنامه پیغمبر هست، ولی شروع کار پیغمبر از اینجا نیست. نمیگوید بیاییم برویم سراغ رباخاران. از اول هیچ اسمی از خدا و از توحید و از بت و از یگانه پرستی نبرد. بگه یالا مردم پاشیم بریم با همین بتهایی که در خانه کعبه وجود دارد، با همه اینها، اینا سر جای خودش باشد، کار خودمون رو میخوایم از مبارزه با رباخاران شروع بکنیم. نه، کار خودمون میخوایم از نماز شروع کنیم، از روزه شروع کنیم، از حج شروع بکنیم. نه، از تنظیم خانوادگی شروع کنیم، از مسئله مثلا فرض کن نکاح شروع کنیم، از قوانین نفقه شروع کنیم، از قوانین نشوز شروع کنیم. نه، چی؟ وقتی که مأمور میشود رسالت خودش را انجام بدهد، اولین سخنی که به زبان مبارکش میاد، صداش که بلند میکند برای اولین بار که اعلام میکند من مبعوثم، چی میگوید؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بشر بگو خدای یگانه رستگاری پشت سرش هست. خدای یگانه انقلاب فکری است، فکر است، عقیده است، ایمان است. پیغمبر اسلام انقلاب خودش را از یک انقلاب فکری و از اون از یک جهان بینی اساسی، از یک فکر که جهان بینی انسان را از ریشه تکون میدهد. نمیگم انقلاب علمی چون کوچکتر است، انقلاب علمی. علم اگر از ریاضیات هم مثلا انقلاب میکرد، اون هر کسی که میآمد در ریاضیات یک نظریه انقلابی میآورد، انقلابی بود دیگه. اصل اقلیدوس را باطل میکرد، اصل دیگری میآورد. ولی نه، او دنبالش این همه ثمرات ندارد. انقلاب فیزیکی، ایها الناس، تا امروز میگفتن عناصر 4 تاست. از امروز من به شما اعلام میکنم که عناصر 100 تاست. این اثری ندارد، موجی ندارد. این جزء نتایج باید باشه، نه جزء ریشه ها و پایه ها. انقلابی در زیست شناسی به وجود بیاورد، نه، اینا اساسی نیست. انقلابی در فکر، یعنی در یک نقطه حساس فکری انسان، که وقتی که اون فکر در مغز و در دماغ پیدا شد، به دنبال خودش هی میکشد و میآورد، میکشد و میآورد، میکشد میآورد، تا گفتی خدا دنبالش میاد. پس احسان دنبالش میاد، عدالت دنبالش میاد، نبت پرستی دنبالش میاد، نرباخاری دنبالش میاد، نظلم دنبالش میاد، هزاران چیز دیگر. پیغمبر انقلاب خودش را از فکر شروع کرد. این بر اساس اون فلسفه است که دیشب عرض کردم. از نظر اسلام مطلب این نیست که فکر بشر سایه ایست از نظام اجتماعی. اسلام نمیگوید نظام اجتماعی را به من نشون بده تا من بگویم فکرش چیست. اسلام برای بشر از این نظر اصالت قائل است. یعنی اسلام معتقد است که بشر در درون خودش اگر یک انقلاب فکری صحیح، انقلابی که از اون عمیق ترین سخنان، از ریشه دار ترین سخنان، از اون نقطه‌ای که دست روی اون نقطه اگر بگذاری، تمام عالم تکون می‌خورد، یعنی عالم انسانی. همین جوری که خود حقیقتش اون نقطه‌ای است که این به اصطلاح مخروط، این مخروط از اون نقطه آغاز شده است، عالم هستی از اون نقطه آغاز شده است. در فکر بشرم به شکل یک مخروط هست که همینقدر که از اون مخروط شروع بکنیم، میاد 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 تا به اون آخرین قاعدش، خدا. خدا میگوید این فکر را به وجود بیاور. توحید روحی پشت سر این فکر میاد. این فکر را به وجود بیار. توحید اجتماعی با این فکر به وجود میاد. این فکر را به وجود بیار. مساوات اجتماعی دنبال این به وجود میاد. این فکر را به وجود بیار. عدالت به دنبال این فکر به وجود میاد. ولی اگر این فکر خراب شد، اونهای دیگه پشت سرش خراب میشوند. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. عجبا در مکتبهایی که انقلابات فرهنگی را یک امر طبعی و یک امر طفیلی از نظامات اقتصادی می دانستن، چه خوب و به چه زود پی بردن که نه آقا، نه این چنین نیست. باید به خود انقلاب فرهنگی اصالت داد، در عین این که نظامشون یک نظام سوسیالیستی است و یک نظام اقتصادی است که برای اونها نهایت آرزوست، ولی باز رسیدن به اینجا که جامعه دائما باید در حال انقلاب فرهنگی باشد. اگر جامعه انقلاب فرهنگیشو از دست داد، انقلاب اقتصادی و سوسیالیستی هم خراب بشه. این پذیرفتن این اصالت، این پذیرفتن اصالت فکر است، پذیرفتن اصالت فرهنگ است، پذیرفتن اصالت روح است، پذیرفتن اصالت انسان است. یعنی نفی گفته پیشوایان گذشته است. تکیه بر انقلاب فرهنگی کردن، هی که این انقلاب فرهنگی هم استمرارن باید وجود داشته باشد، حرف بسیار اساسی، ولی نفی نظریات گذشتگان است. یعنی بازگشت به اون نظریه سای حدی، بازگشت به نظریه اسلامی است که همیشه تکیه اساسی روی این است. یعنی از اینجا میخواد شروع بکند. بنابراین در طرح اصلاح جامعه اسلامی، ما اگر طرحی برای جامعه اسلامی خودمون داشته باشیم، اگر بخواهیم انقلاب واقعی در جامعه اسلامی رخ بدهد و اگر بخواهیم طرح انقلابی جامعه اسلامی ما بر اساس اسلام باشد، اگر بخواهیم از جای دیگه الگو بگیریم که ما حرف نداریم، اون دیگه اسم اسلام نباید روش بگذاریم، ولی اگر بخواهیم از جامعه اسلامی الگو بگیریم، از اول باید بریم سراغ توحید اسلام. اون وقت توحید اسلام است. اول جامعه خودمون را با توحید اسلام مقیاس بگیریم، بعد ببینیم چقدر این زندگی ما پر از شرک است، چقدر این اسم خدا در زندگی ما وجود دارد و معنی خدا در زندگی ما وجود ندارد. پس بازگردیم به حق، توبه بکنیم، توبه به معنی واقعی، بازگردیم به توحید، بازگردیم به یگانه شناسی به معنی واقعی، بازگردیم به یگانه پرستی به معنی واقعی، بشویم همون یگانه پرستهایی که در صدر اسلام وجود داشت. بابا مگه پیغمبر آخه از کجا شروع کرد؟ پیغمبر که انقلاب صنعتی نکرد، پیغمبر که انقلاب ادبی نکرد، انقلاب ادبیش هم همون انقلاب ادبی قرآن بود. پیغمبر که کارش از انقلاب اقتصادی شروع نکرد، از انقلاب سیاسی شروع نکرد، از همون انقلاب فکری و قرآنی شروع کرد، ولی این انقلاب فکری به دنبال خودش همه اینها را برد. بت‌ها را از بتکده کعبه اون روز به زمین آورد. وقتی که اون بت‌ها به زمین آمدن، ابو سفیان ها هم به زمین آمدن، ابو لهب ها هم به زمین آمدن، ابو جهل ها هم دیگه به زمین آمدن، نمیتونست به زمین نیاد. اینه که اسلام میگه خدا رو وارد زندگیت بکن. خدا اگه وارد زندگیت بشود همه چیز درسته، ولی به شرط این که درست وارد زندگیت بشود. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این چقدر معنی میدهد. میگه آقا این درخت رو سالم نگه دار، این درخت رو آبیاری کن، نگذار این ریشه این درخت در وجودت بخشکد، نگذار آفات به ریشه این درخت برسد. تو فقط وظیفه نگهبانی و باغبانی این درخت رو داری. این درخت اگر نگهداری، این درخت میوه های اجتماعی، میوه های اخلاقی خودش را برای همیشه و هر روز و هر ساعت به تو میدهد. استمرار فرهنگی، استمرار انقلاب فرهنگی، این استمرار انقلاب، اونها به زبان خودشون میگن استمرار انقلاب فرهنگی. قرآن به زبان خودش میگوید توتی اکلها کل حینن به اذن ربها. این درختی نیست که فصلی باشه، یه فصل میوه بده از فصل دیگر، نه، درختی نیست کهنه بشود، پوسیده بشود از ریشه. تو فقط باید این درخت رو نگهبانی بکنی، باغبانی بکنی. درختی است جاوی، درختی است همیشگی، درختی است همیشه به تو میوه میدهد. علی مردی بود انقلابی،
ولی این مرد انقلابی را وقتی ما سراغش میریم میبینیم بزرگترین انقلابها اون انقلاب روحی اوست، انقلاب فکری اوست، انقلاب خدایی اوست. علی به دلیل این که یک لحظه خدای خودش رو فراموش نمی کند، یک لحظه مسئولیت خودش رو فراموش نمی کند. علی به دلیل این که یک لحظه خدای خودش رو فراموش نمی کند و یک لحظه غیر خدا را پرستش نمی کند، در جامعه یک آن با ظالمها، با ستمگرها، با متجاوزان سازگاری ندارد. یعنی هرچه علی دارد از توحید علی سرچشمه می گیرد. برای بعضی ها وقتی که سخن از عبادتهای علی به میان میاد شاید خیلی هم خوش آیند نباشد. فایدش چیست؟ حالا چرا علی این کاری میکرد؟ خوب بود علی همون قسمتهای اشرب را هم که اختصاص به عبادت میداد اون قسمتها را مثلا اختصاص میداد به کمک به محرومان، به خدمات اجتماعی. نه آقا، اشتباه هست. اشتباه. عبادت به معنی واقعی یعنی آبیاری ریشه این درخت. عجبا یه دهی پرسن اما این عبادت ما، این نمازهای ما برای خدا چه فایده دارن؟ خیال میکنه باید برای خدا فایده داشته باشه. پدر، برای تو فایده دارن. بندگی من تو برای خدا، برای خدا فایده ندارد، برای من تو فایده دارد. عبادت کردن، پرستش کردن، ذکر حق گفتن، بیاد حق بودن، بیاد حق ناله کردن، عشق ریختن، پیوند خود را با حق درست کردن، یعنی ریشه درخت توحید را در وجود خود بارور کردن، احیا کردن، سالم نگه داشتن، آبیاری کردن. این درختی که انسانیت تو به این درخت وابسته است، این درخت درخت انسانیت است. قول الله ثم ذرهم، خدا را داشته باش. اهل بیت پیغمبر همه چیزشون خدا بود و از خدا همه چیز ناشی می شد. همین جوری که در عالم هستی، تمام عالم هستی از خدای متعال ظهور کرده است. در نظام روحی انسانی هم تمام خیرات وجود انسان از ایمان به خدا سرچشمه می گیرد. امام حسن مصطفی می گوید، خودش دعا نمی کند، صبح از مادر سوال می کند، مادر جان تو چرا دیشب برای همه دعا کردی، برای خودت دعا نکردی؟ در جواب این کودک جمله ای را می گوید که این جمله اساس تعلیم اسلامی را نشون می دهد. در یک ناحیه فرمود یا بنی، یعنی پسرکم، یا بنی الجار ثم الدار، پسرکم اول همسایه بعد خانه خود. یعنی یک مسلمان اول در فکر مسلمانان دیگر است. وقتی که از فکر مسلمانان دیگر فارغ شد، اون وقت به سراغ خودش میاد. این دعای زهراست. این دعای زهرا هماهنگی دارد با عمل زهرا، با عملهای دیگر زهرا. اونجا که زهرا روزه دارد و علی روزه دارد، بچه ها هم از اونها پیروی کردن و روزه گرفتن. در ایامی است که علی و زهرا در نهایت سختی زندگی می کنند. مدینه در اون ایام چند بار دچار مجاعه شد، یعنی دچار قحطی شد، و به علاوه علی هرچه به دست می آورد به دیگران می داد. علی می رفت روزها کار می کرد، مزدوری می کرد، و شب با بچه هاش از اون چی که از راه مزدوری به دست آمده بود زندگی می کرد. آر تهیه می کرد، نان تهیه می کرد. زهرا به دست خودش اون گندم ها را یا جو ها را، جو بوده، این جو ها را آرد می کرد، به دست خودش خمیر می کرد، به دست خودش می پخت، به صورت قرصنان موقع افطار حاضر می کرد. امتحان الهی پیش میاد.
تا میخوان افطار بکنن در صدا میکنند کی هستی؟ معلوم میشه یه یتیم هست، یه بچه بی پدر و مادر، بی سرپرست، گرسنه بی سرپرستی، کودک گرسنه بی سرپرست. الجار ثم الدار، علی فورا قرص نان خودش میدهد و زهرا قرص نان خودش میدهد، بچه های اونها هم قرص نان خودش میدهد. با کی سخن بگوید غیر از پیغمبر؟ رو میکند به قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله علی و عن ابنتک النازلت فی جوارک از سریعت اللحاب بک، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را موحد واقعی قرار بده، انوار معرفت و محبت پیغمبرت و آل پیغمبرت در دلهای ما قرار بده، ما را پیرو واقعی اونها قرار